خدا نکنه که خدای ما از ما ناامید بشه، خدا نکنه که درای خیر به روی کسی بسته بشه، خدا نکنه بگن دیگه بن‌بست شده. پروردگاری که در آیه قبل، یعنی دو آیه قبل میفرماد تذکر بده، تربیتشون کن، هدایتشون کن، میفرماد نه، گفتم تذکر خوبه، اما اونی که پشت کرده بدینی میکنه، خط قرمزها رو پشت سر خودش گذاشته، الله اکبر، خط قرمزها رو پشت سر خودش گذاشته، نه الا من تولا و کفر، هر کی پشت کرده به شما. خب اگر نعوذ بالله اینطور بشه، فیعذبه الله العذاب الاکبر، خدای متعال اون زجر بزرگتر رو بهش میده. ما نمیدونیم چیه، اصلا نمیدونیم، فقط به خدا باید پناه ببریم، فقط به رحمان و رحیمیتش باید پناه ببریم و هدایت رو جلب کنیم از انبیا. فیعذبه الله العذاب الاکبر. دعایه آخر هم شنیدنیه، ان الینا ایابهم، برگشتتون حتما به سوی ما هست، ثم ان علینا حسابهم، اون وقت رسیدگی به کاراتونم و کاراشونم باز بر عهده خود ما هست. شما میدونید که مقربترین انسانها محمد و آل محمد هستن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، لذا اعمالمونم در دنیا هم مورد مشاهده این بزرگواران بوده، هم مورد محاسبه هست نزد پروردگار، به اذن پروردگار، و هم اینکه بر عهده این بزرگواران هست. در زیارت رجبیه میخونیم لا فرق بینها و بینک الا انهم عبادک، خداوند اینطوری مشیتش تعلق گرفته که ان علینا حسابهم، حساب من الاولین الی الاخرین بر عهده محمد و آل محمد هست، که در اون زیارتنامه به امیرالمؤمنین علی علیه السلام میگیم السلام علیک یا میزان الاعمال. انشاءالله که اینها متولیان کریمی هستند برای همه ما. ان الینا ایابهم، برگشتتون و برگشت دیگران هم به سمت ما هست، ثم ان علینا حسابهم، حساب و محاسبه هم باز بر عهده خود ما هست. خدایا به حق محمد و آل محمد محاسبه همه ما رو سهل و آسان بفرما. سپاسگزارم که با ما بودید، تا برنامه بعد به رنگ خدا، در پناه خدا باشید. یا علی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
سبزینه،
به نام بخشنده بی‌منت، آفریدگار مهر و سخاوت. سلام به شما شنوندگان خوب و فهیم رادیو ایران، امیدوارم روز پرباری رو گذرونده باشید و بهترین ها رو پیش رو داشته باشین. برنامه سبزینه رو تقدیمتون میکنیم. در برنامه سبزینه درباره کشاورزی، این بخش حیاتی و مهم اقتصاد کشور صحبت میکنیم. لطفاً تا انتهای برنامه با ما بمونید. همونطور که میدونید آب مهمترین و اساسی ترین عامل در بخش کشاورزی و مدیریت استفاده صحیح و بهینه از آب در بخش کشاورزی از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. امروز محدودیت آب و افزایش جمعیت جوابگوی نیاز کشاورزان ما نیست و باید به فکر راه چاره اساسی در این زمینه باشیم. برابر این توجه به راه‌های بهره برداری هرچه بهتر از آب با هدف رسیدن به کشاورزی پایدار در صورتی امکان پذیره که ذخیره‌های آبی و خاکی کشورمون حفظ بشه، که در این راه استفاده از روش‌های جدید آبیاری علاوه بر تأثیر در بهزرایی محصولات کشاورزی آک هم جلوگیری میشه. به صحبت‌های آقای دکتر هادی اسدی رحمانی، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، در این باره توجه کنید.
امروز قرار شد که در مورد آب صحبت بکنیم، آب در بخش کشاورزی. حالا شاید لازم باشه من قبلترش یه مقدمه بگم در کشور اصلا چه کارهایی انجام شده تا حالا، از کجا شروع شده کارهای مربوط به آب تا برسیم به شرایط فعلی کشور. در سال 1322 یه قانونی مصوب شد در کشور به نام اجازه تأسیس بنگاه مستقل آبیاری. کاری که قرار بود بنگاه مستقل آبیاری انجام بده این بود که امورات آب کشور رو، هم از آب شهری، ایجاد سدها، آبرسانی به شهرها و همینطور آب کشاورزی، سر و سامان بده. این بنگاه از سال 1324 که شروع کرد، بعد دید که مطالعات خاک هم نیازه، چون فقط ما آب رو نمیتونیم به صورت انتزاعی نگاه بکنیم. مثلا وقتی سدهایی رو در کشور از دهه 20 شروع کردن به ساختن، بعد دیدن خب شرایط خاکهای زیر دست سدها چگونه باید باشه، بنابراین آمدن در داخل بنگاه مستقل آبیاری یه اداره درست کردن به نام اداره خاکشناسی، و این همین مؤسسه‌ایه که الان بنده مسئولیتش رو دارم به نام مؤسسه تحقیقات خاک و آب. بنابراین ما یه قدمتی در حدود 70 ساله که در مورد خاک و آب کشاورزی در کشور داریم کار میکنیم. حالا خاک رو فعلا امروز موضوع بحث ما نیست. در مورد آب، مؤسسه تحقیقات خاک و آب از حدود سال 46 شروع کرده سیستم های آبیاری رو در موردش کار کرده. ما اولین سیستم آبیاری تحت فشار رو در ایستگاه تحقیقاتی جهرم پیاده سازی کردیم و در طی این سالها در زمینه آب پژوهش های مختلفی رو انجام دادیم. خب اینکه در کشور چقدر آب وجود داره و چقدر آب داره مصرف میشه و چقدر در کشاورزی داره مصرف میشه همش مورد چالشه. یعنی خیلی ها میگن که بیشتر آب کشور رو داره کشاورزی مصرف میکنه، حتی تا 90% میگن که کشاورزی داره مصرف میکنه. خب داده هایی که از چند منبع به دست آمده همه اینها نشون میده که ما حدود 80% تا 82% آب کشور رو در بخش کشاورزی داریم استفاده میکنیم. آخرین داده ها و دقیق‌ترین داده ها نشون میده حدود 70 میلیارد متر مکعب آب داره در بخش کشاورزی مصرف میشه، و اگر این رو 80% در نظر بگیریم چیزی حدود 84.5 میلیارد متر مکعب کلن در کشور آب الان در این چرخه وجود داره که داره استفاده میشه. این از این نکته. و اما اینکه ما بر اساس اسناد و قوانین بالادستی قرار بوده چیکار بکنیم در کشور، مثلا ما مصوبات 15مین جلسه شورای عالی آب داریم در سال 1400 که وزارت جهاد کشاورزی رو موظف کرده که ظرف 2 سال و با اجرای بند 4 که تو مصوبه بوده بر اساس سهمیه آب کشاورزی که تعیین میشه توسط وزارت نیرو بیاد الگوی کشت خودش رو مشخص بکنه. یعنی یک وظایفی بر عهده وزارت نیرو قرار داده شده که حالا به تفصیل نمیخوایم وارد بشیم، مثلا اینکه همه چاهای کشاورزی رو باید کنترل‌دار بکنن، اینکه چاهای غیر مجاز رو تعیین تکلیف بکنن و بعد بر اساس حجمی آب به کشاورزی تحویل بدن. خب این کار انجام نشده به طور کامل. درسته که الان دارن کارهایی رو انجام میدن در مورد کنترل دار کردن، ولی خب این هنوز هم چاهای غیر مجاز هم سر سامان داده نشده، تحویل حجمی آب هم عملا اتفاق نیفتاده. و اما در سمت دیگه وزارت جهاد کشاورزی که از مهمترین وظایفی که بر عهده‌اش بوده تعیین الگوی کشت بوده، چون ما تا وقتی الگوی کشت مناسبی نداشته باشیم بر اساس شرایط اقلیمی، خاک و نیازآبی اصلا نمیتونیم به وزارت نیرو بگیم که چقدر آب نیاز داریم، بنابراین ما هم این نقصه رو داریم. سال گذشته در وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات موظف شد که الگوی کشت رو تعیین بکنه. خب نسخه اولیه الگوی کشت در مرداد یا شهریور سال گذشته تهیه شد در سازمان تحقیقات کشاورزی و چند تا مؤسسه دخیل بودند در تهیه این سند الگوی کشت. یکی از مؤسساتی که نقش کلیدی و محوری داشت مؤسسه تحقیقات خاک و آب بود، به خاطر اینکه دو تا لایه اطلاعاتی مهم الگوی کشت رو ما در مؤسسه تحقیقات خاک و آب تهیه کردیم. لایه اول لایه تناسب اراضیه که نشون میده که هر دشتی با توجه به شرایط اقلیمی، با توجه به نوع گیاهی که باید کاشته بشه و همینطور با توجه به شرایط خاکش آیا تناسب داره برای یک محصول مشخص یا تناسب نداره. ما لایه تناسب اراضی رو تهیه کردیم و در اختیار سازمان تحقیقات قرار دادیم. لایه دوم لایه آب هست، این که با توجه به آب قابل برنامه ریزی که در هر دشت وجود داره ما بیایم نیاز آبی گیاهان رو تعیین بکنیم تا بشود در ترکیب با لایه تناسب اراضی این الگوی کشت کاملا قابل معرفی باشه.
بخشی از فعالیت‌های مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور رو از زبان رئیس محترم این مؤسسه شنیدید. اما یکی از طرح‌های دیگه‌ای که در این مؤسسه اجرایی شده، رونمایی از سامانه نیاز آبی کشور به عنوان سامانه مرجع نیاز آبی گیاهانه. سامانه نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی با ایجاد بانک‌های اطلاعاتی ویژه در کشور میتونه نیاز آبیاری محصولات متفاوت رو در وضع اقلیمی مختلف و در سطح مدیریت کلان آب در بخش کشاورزی تعیین کنه. این سامانه بر اساس آخرین روش‌های علمی روز آب مصرفی رو در مقیاس‌های گوناگون کشت تخمین میزنه و اطلاعات خرد و کلان رو در اختیار مدیران منطقه‌ای قرار میده. این سامانه بر اساس دانش فنی و تخصصی ایجاد شده که بتونه با پشتیبانی از بانک‌های اطلاعات مورد نیاز و همچنین یک مجموعه فرایند خاص مقادیر نیاز آبی و آب مصرفی گیاهان رو در سطح کشور برآورد کنه و به صورت مستقیم در اختیار بهره برداران بخش آب کشاورزی قرار بده تا بستر بهره برداری بهینه از آب در کشاورزی کشور فراهم بشه. ادامه صحبت‌های آقای دکتر هادی اسدی رحمانی رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور رو در این باره بشنوید.
ما سال گذشته سامانه نیاز آبی رو هم رونمایی کردیم. این سامانه نیاز آبی سامانه‌ای هستش که آخرین داده‌های مربوط به گیاهان، بیش از 70 محصول زراعی و باقی در این سامانه نیاز آبی الان وجود داره. بر اساس شرایط خاک و همینطور عملکردهای محصول میاد میگه که ما در هر منطقه با توجه به حالا تقسیمات کشوری، مثلا در هر استان، در هر شهرستان، ما باید الگوی کشتمون چطور باشه و چقدر آب نیاز داریم. لذا الان وزارت جهاد کشاورزی اون وظیفه مندی که داشته برای تعیین الگوی کشت با توجه به لایه‌هایی که خدمتتون عرض کردم، نسخه اولیه الگوی کشت رو مشخص کرده. امسال هم قرار استش که برای محصولات باقی الگوی کشت نهایی بشه و در نهایت در اختیار نهادهای بالادستی من جمله وزارت نیرو قرار بگیره که انشالله اونها هم بتونن آب رو به صورت حجمی در اختیار بخش کشاورزی قرار بدن. سامانه نیاز آبی گیاهان زراعی و باقی که الان در مؤسسه رونمایی شده، ما این رو طی تفاهمی با معاونت آب و خاک مقرر شده که شیوه استفاده از این سامانه رو برای استفاده کنندگان شامل مسئولین، کارشناسان، حتی کشاورزان به تفاهم رسیدیم که چطور بتونن به صورت آنلاین از این سامانه استفاده بکنن. این سامانه الان داره کار میکنه، کاربری های مختلف تعریف شده، حتی مدیران در استان ها میتونن برن تو این سامانه ببینن که الان در شهرستان خودشون اگر مثلا میخوان گندم بکارن، این گندم از ابتدای کاشت تا موقع برداشت چقدر آب نیاز داره. این داده ها در مجموع نشون خواهد داد که ما در کل بخش کشاورزی کشورمون متوجه الگوی کشت چقدر آب نیاز خواهیم داشت. مثلا همیشه شما میشید که میگن ما داریم هندونه صادر میکنیم، هندونه گیاه در واقع آببری، آب زیادی مصرف میکنه. داده هایی که الان به دست اومده هم از سامانه نیازآبی که ما داریم، هم از کارهایی که آقای دکتر عباسی در مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی کردن، نشون دادن که مصرف آب هندوانه بسیار کمتر از مثلا گندم هست. بنابراین این کارها کمک میکنه که یه مقدار ما افکار عمومی رو هم اطلاعات صحیح بهشون بدیم که میشنویم مثلا هندونه نکاریم، آب زیادی مصرف میکنه، واقعا اینطور نبوده و نیست، و اگر داره ارزش صادراتی بر ما ایجاد میکنه، میتونه ارز وارد کشور ما بکنه، با تمهیداتی میتونه در الگوی کشت جایگاهش تعریف بشه، مثلا مشخص بشه که ما در کشور مثلا 100 هزار هکتار باید هندوانه داشته باشیم، مقدار آبی هم که مصرف میکنه این حجم هست، بنابراین مجوز داشته باشیم که مثلا هندوانه رو در کشور بکاریم، یا برنج یا سایر محصولاتی که گاه متهم هستن به اینکه بسیار آببر هستن.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
سبزینه رو با این خبرها پی میگیریم. خبر اول این هست که گلخانه بزرگ مقیاس شیشه‌ای اتوماتیک در همدان احداث میشه. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اجرایی شدن فرصتهای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی رو اولویتهای سازمان دونسته و گفته که احداث گلخانه بزرگ مقیاس شیشه‌ای اتوماتیک در سطح 40 هکتار و فراوری گیاهان دارویی مثل گشنیز و رازیانه در حجم 20 هزار تن از اولویت‌های دیگه است. احمد قدیمی با بیان اینکه فرصت‌های سرمایه گذاری بخش کشاورزی در استان شامل 11 لایه در 7 زمینه کاریه گفته که از این موارد میشه به فراوری سیب زمینی، فراوری انواع میوه‌جات مثل هلو، شلیل، انگور و سیب اشاره کرد. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفته که ایجاد گلخانه هیدروپونیک، پرورش سبزی و سیفی، گل و گیاه زینتی در سطح 50 هکتار، ایجاد زنجیره تولید و توزیع هوشمند گوشت به ظرفیت 10,000 رس و احداث سردخانه و بسته‌بندی میوه و سبزیجات تازه و کنستانتره با ظرفیت 95,000 تن تعداد دیگه ای از این فرصت هاست. خبر بعدی رو بشنوید که درباره ساخت دستگاه‌های سورتینگ یا مرتب سازی و خطوط شستشوی میوه در کشوره. متخصصان یک مجموعه دانش‌بنیان در شهرستان بیرجند به منظور تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد ارزش افزوده در محصولات کشاورزی منطقه نسبت به طراحی و ساخت سیستم‌های اتوماسیون، سورتینگ یا مرتب سازی، خشک‌کن و خطوط شستشوی میوه اقدام کردند. سجاد عباسی مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان حوزه فعالیت این شرکت را طراحی و ساخت ماشین‌آلات صنعتی و اتوماسیون خطوط تولید عنوان و خاطر نشان کرده که تا کنون چند محصول از جمله نوار نقاله‌های صنعتی، خطوط شستشو و دستگاه‌های سایزبندی و مرتب کردن محصولات کشاورزی تولید کردیم، عباسی با بیان اینکه این شرکت چندین دستگاه مطرح شده داره که تولید اونها نیازمند حمایت مالیه، گفته که دستگاه سورتینگ یا مرتب سازی که میتونه به شکل گسترده‌ای روی محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار بگیره یکی از اونهاست. همچنین دستگاه تولید غذای زنبور عسل دستگاه دیگه‌ایه که الان از خارج وارد کشور میشه و قیمت اون حدود 1.5 میلیارد تومانه و ما تقریبا نمونه اولیه اون رو تولید کردیم و چالش‌های فنی اون رو تا حدود زیادی برطرف کردیم. حالا به نقطه‌ای رسیدیم که برای ساخت نمونه صنعتی نیازمند سرمایه و حمایت مالی هستیم. و اما خبر بعدی رو بشنوید که درباره مولدسازی روستاهای همدان با اجرای طرح هر روستا یک دامداریه. رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان با اشاره به طرح هر روستا یک دامداری در روستاهای استان گفته که مولدسازی روستاها، ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید از مزایای این طرح. رضا بهراملو با اشاره به طرح کاربردی و تولید محور هر روستا یک دامداری در استان گفته که با پیشنهاد سازمان جهاد کشاورزی این طرح ارائه و با تایید وزارت جهاد کشاورزی در دستور پیگیری و مطالعات اولیه قرار گرفته. رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان با بیان این که در این طرح مولدسازی روستاهای استان مد نظرن گفته که اجرای طرح هر روستا یک دامداری در راستای تأمین گوشت مورد نیاز استان و کشور تأثیر بسزایی داره. ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید با بهره‌گیری از منابع موجود روستایی هم از مزیت‌های این طرح. همچنین اشتغالزایی روستایی، مولدسازی، مهاجرت معکوس و استفاده بهینه از منابع هم از مزایای دیگه این طرح محسوب میشه.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
و اما پایان بخش برنامه امروز، یک نکته مهم در کشاورزی و باغداری که خانم الهام فاضلی مهندس گیاهپزشکی بیان میکنن.
سلام، جذب نیتروژن از طریق ریشه بهتره و یا برگ‌پاشی و محلول‌پاشی. نیتروژن موجود در کود اوره به صورت آمونیوم هست که برای اینکه جذب ریشه بشه باید اول به صورت نیتریت و بعد به نیترات تبدیل بشه که این عمل توسط باکتری‌های مفید خاصی انجام میشه و در خاک‌هایی که شرایط مناسبی برای فعالیت باکتری‌های خاصی داشته باشن، سفت نباشن، غرقاب نباشن، مواد عالی کافی داشته باشند و تهویه مناسبی داشته باشند، مصرف کود نیتروژن به صورت ریشه‌ای تأثیر خیلی زیادی دارد. اما در اغلب خاک‌هایی که شرایط مساعدی برای فعالیت جانداران خاکسی و یا باکتری‌ها ندارند، مصرف کود نیتروژن به صورت ریشه‌ای و یا آبکود تأثیر زیادی ندارد. در این جور مواقع بهتره به صورت محلول پاشی انجام بشه که تأثیر خیلی زیادی روی محصولتون می‌ذاره. متشکرم بابت همراهیتون. خدا نگهدار.
به پایان برنامه سبزینه رسیدیم. نظرها و دیدگاهاتون رو از طریق شماره تلفن 162 با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. همچنین سامانه پیامکی 30162 هم در اختیار شماست. با آرزوی توفیق برای همه دست‌اندرکاران بخش کشاورزی از شما خداحافظی میکنیم. روز خوش، خدا نگهدار.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
تا همیشه سلام.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل،
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت آلاف.
خود حضرتان توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات.
تا همیشه سلام عهدیست میان من و یار، تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
صبح از خونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشی. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره، کمکش کن.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
در محضر زیارت شریف آل یاسین هستیم. خدای متعال در سوره مبارکه طه از یک روزی نام میبره که این روز روز بسیار مهمی است. اون روز چیه؟ یوم اذن یتبعون الداعیه لا عوج له. یه روزی میاد که در اون روز یتبعون الداعی، تبعیت میکنند الداعی رو، یعنی یک کسی توی عالم هست که وصف شریفش الداعی. دقت هم کنید، این الداعی دیگه اضافه نشده. توی این زیارت ما میخوانیم داعی الله، تو دیگر زیارت الدعات الالله، الدعات الى سبیلهی، الدعات الالجنه. توی این آیه سوره مبارکه طه عرض میکنیم که یوم اذن یتبعون الداعی. این آیه خب مربوط به ایام رجعت، یعنی به طور خاص به وجود مقدس امام عصر ارواح و نافداه و امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما پیوند میخوره. یعنی یه وجودی هست که اون وجود ادعاییه، یعنی دقیق ترین، تمام ترین دعوت حقیقی و خواندن حقیقی در وجود او محقق میشه. او ادعایی است که همین که در زیارت آل یاسین عرض میکنیم السلام علیک یا داعی الله. کلمه داعی الله یعنی وجود امام زمان سلام الله علیه، نه زبانش فقط، نه سخنانش، نه احادیثش، نه نمازش فقط، وجود این شخص عزیز، خلق این مخلوق عظیم، خود وجود او داعی الالله و داعی الله. یعنی امام زمان تمام وجودش دعوت کننده به سمت خداست و خودش دلیل به سمت خدا، خدای متعال. به ازایی که آدمی به داعی الله نزدیکی و قرب و انس پیدا کنه، به ازایی که رضایت داعی الله رو به دست بگیره، او به الله ارتباط بیشتری پیدا کرده و قرب بیشتری پیدا کرده. این حدیث، این فراز، السلام علیک یا داعی الله، انحصار مسیر ارتباط و قرب با الله است در وجود داعی الله. یعنی وقتی شد السلام علیک یا داعی الله، یعنی غیر از تو در این عالم داعی اللهی وجود نداره. هر داعی اللهی توی این عالم مادامی داعی الله معتبره و مادامی داعی الله مسمر و رساننده است که به داعی الله اصلی که امام از ارواح و نافداه باشه پیوند بخوره، و الا داعی الله بی خوده، داعی اللهی است که داعی شیطان در نهایت خواهد شد، به غیر از خدا دلالت خواهد کرد.
السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات.
ای نام روشنت طلایه‌دار هرچه خوبی، وعده استوار حقی تو که توصیفت انتشار خود